سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید طالبان تلاش دارند در این فصل جنگ بر ولایات کندهار، زابل و روزگان، هلمند و ننگرهار تمرکز کنند. رئیس جمهور افغانستان میگوید خشونت راه حل نیست و راه حل سیاسی موافقه همه جانبه است. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه امنیت و محیط زیست سالم و پروگرام آشیانه هم آماده نشست است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم جاوید نعیمی.
سرخطها وزارت خارجه امریکا میگوید میزان خشونت ها در افغانستان غیر قابل پذیرش است. در انفجار امروز در نزدیک پوهنتون کابل یک استاد و یک محصل جان باختند و پلیس جرمنی عملیات را به قصد بازداشت گروه های جنایی در برلین راه اندازی کرده. شروع خبرها. نشست وزیران دفاع ناتو در مورد افغانستان در حال برگزاری است و وزارت خارجه امریکا میگوید میزان خشونت ها در افغانستان غیر قابل پذیرش است. نید پرایس سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که کشورش از تلاش های فعلی صلح در افغانستان حمایت میکند و میخواهد تا این کشور در صلح و ثبات باشد.
ما موافق هستیم که میزان خشونت ها به صورت غیر قابل پذیرش بلند است. در تمامی کشور غیر قابل پذیرش است. ما این موضوع را با شریکان ما از نزدیک دنبال می کنیم.
سخنگوی وزارت خارجه امریکا افزود که متحدین ناتو در اجلاس امروزشان در مورد افغانستان بحث می کنند که یکی از اشتراک کننده های این نشست لویداستن وزیر دفاع امریکاست. جزئیات در ادامه برنامه. در انفجار امروز در نزدیک پوهنتون کابل یک استاد و یک محصل جان باختند. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان در پیام بر رادیو آزادی گفت یکی از قربانیان مبشر مسلمیار استاد پوهنزه شرعیات پوهنتون کابل بود.
یک استاد مبشر است، یک نفر در فکر میکنم از محصلین بوده یا از مو کسایی که در منج اشتراک کرده بوده به نام آذر از فاریاب است.
این دومین انفجار در جریان امروز در کابل بود. پیش از این رویداد فردوس فرامر سخنگوی قماندانی امنیه کابل گفته بود یک انفجار صبح امروز در یک موتر رنجر در سرای جالی مربوط ناحیه دهم شهر کابل رخ داد که تلفات به همراه نداشت. او افزود که ماین‌های مغناطیسی عامل هر دو انفجار بوده. تا حالا مسئولیت این رویدادها را کس یا گروه نپذیرفته است. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید خشونت راه حل نیست و بحران افغانستان تنها از راه سیاسی حل شده میتواند. آقای غنی امروز در ورکشاپ تعقیب و تحقق تعهدات کنفرانس ژنو 2020 همچنان افزود به هر اندازه که خشونت بیشتر شده به همان اندازه جمهوریت مورد حمایت قرار گرفته است.
خشونت راه حل سیاسی نیست. راه حل سیاسی مد موافقه همه جانبه می خواهد که در او افغانستان مستقل، مردم سالار، آزاد و دارای وحدت ملی که هر زن و مرد و افغانستان، هر طفل و جوان افغانستان خود مالک از این خاک بدانه و تثبیت شد.
رئیس جمهور افغانستان در حال در مورد توقف خشونت ها صحبت کرده که با وجود درخواست های حکومت افغانستان و کشورها و نهادهای مختلف بین المللی از میزان خشونت ها در افغانستان کاستن نشده است. اینجا رادیو آزادی است، چند خبر هم از منطقه و جهان. دیپلمات های ارشد آمریکا، جرمنی، فرانسه و بریتانیا امروز روی توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران گفتگو می کنند. این توافق از سوی این چهار کشور غربی و همچنان چین و روسیه با ایران امضا شده بود. در توافق از ایران خواسته شده بود که غنی سازی یورانیم را متوقف سازد تا در بدل آن تحریم ها بر این کشور کاهش یابد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در سال 2018 از این توافق بیرون شد و تحریم ها را بر ایران از سر گرفت. انتظار می رود امروز هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی با همتایان بریتانیایی و فرانسوییش دومینیک راب و ژان ایو لودریان در پاریس دیدار کند. سپس آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا از طریق نشست ویدیویی با آنها خواهد پیوست. بلینکن ماه گذشته گفته بود که میخواهد به همکاری با متحدان آمریکا برای رسیدن به پیمان درازمدت و قدرتمند با ایران ادامه دهد. پلیس جرمنی عملیات را در برلین و چند شهر دیگر علیه گروه‌هایی که در فعالیت‌های جنایی دخیل بودند به اجرا گذاشته. پلیس برلین در توییتر نوشته که صدها تن از نیروهای ویژه و وضعیت اضطراری در این عملیات صبح امروز اشتراک کردند. به گفته پلیس علت عملیات بررسی و تحقیق درگیری بود که در ماه نوامبر سال 2020 میان عرب‌ها و چچنی‌ها اتفاق افتاد. لویس آرنولی و دفتر مالیه برلین که در برابر افراد مسلح و مواد مخدر مبارزه می‌کنند این عملیات را پیش می‌برند. مجله شپیگل گزارش داده که دو تن به اتهام عضویت در یک گروه جنایی که صدها عضو دارد بازداشت شدند و گیورگی گاخاریا صدر اعظم گرجستان از مقامش امروز کنارگیری کرد. این اقدام به دنبال بازداشت رهبر مهم حزب مخالف سیاسی آن کشور صورت می‌گیرد. محکمه تبلیسی دیروز برای توقیف نیکا ملیا رهبر حزب تحریک وحدت ملی مجوز داد. این اقدام باعث شد که تمامی اعضای احزاب مخالف نشست‌های پارلمان را تحریم کنند. در نتیجه امروز صدر اعظم مجبور شد استعفایش را اعلام کند. پایان خبرها.
با سپاس از همکارم جاوید نعیمی که تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را ارائه کرد. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می گوید
خشونت راه حل سیاسی نیست. راه حل سیاسی مایک موافقه همه جانبه می خواهد.
رئیس امنیت ملی افغانستان می گوید طالبان تراش دارند در این فصل جنگ بر ولایات کندهار، زابل و روزگان، هلمند و ننگرهار تمرکز کنند. در نیمه دوم برنامه امنیت و محیط زیست سالم آماده نشر است.
رفتار مثبت میتونه معلول را به ایس یک انسانی مفید در جامعه معرفی بکنه، به ایس یک انسانی که بدرد خورد است در جامعه معرفی بکنه.
امروز در اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو در مورد آینده حضور نظامی این پیمان در افغانستان تصمیم خواهد گرفته شد. در پرنامه آشیانه هم میشنوید
دست ما به کس دراز نیست، فضل خدا یک زندگی خوش آرام داریم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید یک ضرورت آشکار منطقه‌ای و بین المللی برای تحت فشار قرار دادن طالبان احساس می شود. آقای غنی امروز در ورکشاپ تعقیب و عملی کردن تعهدات نشست 2020 ژنو در ارگ ریاست جمهوری افغانستان همچنان گفت فساد برای وی قابل قبول نیست. این در حالی است که جامعه جهانی در ماه نوامبر سال گذشته میلادی در نشست ژنو از کمک 13 میلیارد دلاری مشروط به مبارزه با فساد اداری، اصلاحات و حکومتداری خوب در 4 سال آینده به افغانستان خبر داد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان میگوید که یک ضرورت آشکار منطقه‌ای و بین المللی برای تحت فشار قرار دادن طالبان و طرفداران آنان احساس می شود
و ضرورت واضح برای از این که فشارهای مثبت همه جانبه بالای طالبان و حامیانشان ایجاد شوند باعث یک ضرورت منطقوی و بین المللی احساس شد.
آقای غنی امروز پنجشنبه در کارگاه تعقیب و تحقق تعهدات نشست 2020 ژنو در ارگ ریاست جمهوری که سفیران مقیم کابل و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی حضور داشتند گفت که خشونت راه حل سیاسی نیست.
با اندازه که خشونت زیادتر شده با مو اندازه حقانیت جمهوریت ثابت شده و مورد احترام قرار داره. خشونت راه حل سیاسی نیست. راه حل سیاسی مد موافقه همه جانبه میخواد.
آقای غنی گفت که علمای جهان اسلام جنگ جاری در افغانستان و حملات انتحاری را ناروا دانستند و این موضوع ادعای بر حق دولت افغانستان را ثابت میکند. این اظهارات رئیس جمهور غنی در حال بیان میشود که جامعه جهانی به ویژه آمریکا از افزایش خشونت ها در افغانستان نگرانی کرده و از طالبان خواسته که به جنگ پایان دهند. اما گروه طالبان ادعا میکند که نسبت به گذشته و مطابق به توافقنامه دوحه حملاتش به شهرها و مرکزهای نظامی بزرگ را متوقف کرده است. در عین حال کشتارهای هدفمند در شهرهای افغانستان به ویژه کابل افزایش یافته است که با وجود رد مسئولیت آن از جانب طالبان، دولت افغانستان و کشورهای غربی این گروه را عامل این کشتارها میدانند. یکی از تعهدات افغانستان در نشست ژنو مبارزه با فساد بود. رئیس جمهور در نشست امروز گفت که فساد برای وی قابل تحمل نیست و به نهادهای عدلی و قضایی دستور داد که در این بخش به گونه قوی عمل کنند. با گفته آقای غنی در فساد یک اقلیت کوچک دخیل است و نباید اجازه داده شود که این اقلیت آینده یک ملت را تباه کند. رئیس جمهور در بخش حکومتداری خوب از طرح دیجیتال سازی حکومتداری افغانستان یاد کرد و گفت با عمل شدن یان اساس تشکیلات مالی و اداری به گونه تغییر خواهد کرد.
سیستم پرداخت ما الکترونیکی شده، در ظرف 4 ماه انشالله تالا حتا معاشات الکترونیکی خواهد شد. یک تغییر عظیم بنابری شکل تشکیلات مالی و اداری ما به صورت اساسی به تغییر. بعد از این کاغذ ما روش نمیخواهیم ببینیم در معاملات و سیستم در حال ایجاد است. همچنین تذکره برقی به شدت در حال توزیع، روزانه 25,000 تذکره توزیع میشه. اساس یک طرح دیجیتال سازی افغانستان در حال ایجاد است.
رئیس جمهور غنی در این نشست با اشاره به تحلیل امرالله صالح معاون نخستش که گفته بود 60% کمک‌های بیرونی دوباره به خارج می‌رود، گفت که در این مورد خارجی‌ها نه بلکه افراد داخل در فساد ملامت هستند. این در حال است که جامعه جهانی در نشست ژنو در ماه نوامبر سال گذشته میلادی 13 میلیارد دلار کمک مشروط برای 4 سال آینده به افغانستان اعلام کرد. شرط جامعه جهانی این بود که این کمک ها در فساد ضایع نشود و به اولویت های اختصاص یابد که مردم افغانستان نیاز دارند.
شنیدید که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید یک ضرورت آشکار منطقه‌ای و بین المللی برای تحت فشار قرار دادن طالبان احساس می شود. رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان نیز میگوید در صورتی که فشارهای منطقه‌ای و جهانی بر طالبان وارد نشود، سطح خشونت ها در یک ماه آینده افزایش خواهد یافت. احمد ضیا سراج میگوید طالبان تلاش دارند در این فصل جنگ بر ولایات کندهار، زابل، اروزگان، هلمند و ننگرهار تمرکز کنند. به گفته آقای سراج، ریاست امنیت ملی برای نخستین بار یک نشست گسترش همکاری و هماهنگی اطلاعات استخباراتی را با کشورهای آسیای میانه با حضور پاکستان و آمریکا دایر کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نزدیک شدن فصل گرما و نگرانی های رئیس عمومی امنیت ملی از افزایش خشونت ها در کشور. احمد ضیا سراج رئیس عمومی امنیت ملی در دیداری با شماری از خبرنگاران به روز پنجشنبه گفت که فرماندهان طالبان در جنوب کشور با سفری که به کویته پاکستان داشتند دستور گرفتند تا در بهار و تابستان تمرکز بیشتر جنگیشان روی ولایت های کندهار، اروزگان، زابل و هلمند در بخش های جنوبی کشور و روی ولایت ننگرهار به ویژه ولسوالی های حصارک و شیرزاد در شرق کشور داشته باشند تا برای ایجاد یک پایگاه دائمی برای رهبرانشان جای پای پیدا کنند. آقای سراج میگوید نیروهای امنیتی افغانستان نیز آماده هستند تا در برابر این برنامه طالبان و افزایش خشونت ها از سوی این گروه رویارویی کنند. او میافزاید ریاست عمومی امنیت ملی برای به میان آوردن اجماع استخباراتی در منطقه نشستی را در حضور پاکستان و ایالات متحده آمریکا با کشورهای آسیای میانه به شمول ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و آذربایجان برای 2 روز دوشنبه و سه‌شنبه همین هفته برگزار کرده است. به گفته ضیا سراج در این نشست بیشتر روی گسترش همکاری ها برای تبادل اطلاعات استخباراتی و قناعت دادن کشورهای آسیای میانه برای فعال شدن در کار مبارزه با هراس‌افگنی بحث شده است. آقای سراج میگوید همین اکنون 6 تا 10 هزار جنگجوی خارجی به شمول جنگجویان نهضت اسلامی ازبکستان، نهضت اسلامی تاجیکستان و گروه جنگجویان ترکستان شرقی چین در افغانستان حضور دارند که هدف نهاییشان کشانیدن دامنه جنگ‌ها به کشورهای آسیای میانه و ترکستان شرقی است. آقای سراج در حالی از هماهنگی با کشورهای منطقه حرف میزند که سطح خشونت‌ها در افغانستان به ویژه شهر کابل بالا رفته و این شهر همروزه شاهد انفجار و کشتارهای هدفمند است. دولت افغانستان و آمریکا طالبان را عامل این کشتارها دانستند، اما طالبان این اتهام را همواره رد کردند. رئیس عمومی امنیت ملی کشور حضور فعال القاعده را در کشور غیر قابل انکار میگوید. او میافزاید در حدود 300 جنگجوی این گروه در افغانستان حضور دارند و آنان همکاری گسترده در سطح استراتژیک با طالبان دارند. پیش از این دولت آمریکا و سازمان ملل نیز گفتند که طالبان برخلاف تعهدشان هنوز رابطه نزدیک خود با القاعده را حفظ کردند. یکی از شرایط اصلی توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان قطع رابطه طالبان با القاعده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان هرچند پیام‌های رادیو آزادی را دید، اما در این باره پاسخ نداد. او پیش از این به رادیو آزادی گفته است که طالبان رابطه‌اش را با القاعده قطع کرده و نیز بر توافقنامه دوحه عمل کرده است. رئیس عمومی امنیت ملی در حالی از افزایش خشونت‌ها در ماه‌های آینده سخن می‌گوید که بر بنیاد توافقی که میان ایالات متحده آمریکا و طالبان در 29 ماه فوریه سال 2020 امضا شد، طالبان باید در برابر خروج نیروهای آمریکایی تا ماه می امسال خشونت‌ها را کاهش دهند، با القاعده و دیگر گروه‌های هراس‌افغان قطع رابطه کنند و نیز با گفتگوهای بین‌الافغانی تن دهند، شرایطی که از دید حکومت افغانستان، آمریکا و سازمان ملل تاکنون نتیجه مطلوب نداشتند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
وزرای دفاع پیمان ناتو امروز در اجلاس آنلاین درباره حضور آینده نیروهای بین‌المللی در افغانستان تصمیم می‌گیرند. در آستانه برگزاری این نشست، وزارت خارجه آمریکا از افزایش میزان خشونت‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده. قتل‌های هدفمند، انفجار ماین‌ها و بم‌های مغناطیسی در چند ماه اخیر به نگرانی مردم و مقامات افغان و بین‌المللی افزوده است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
نشست وزیران دفاع ناتو در مورد افغانستان در حال برگزاری است و وزارت خارجه آمریکا میگوید میزان خشونت ها در افغانستان غیر قابل پذیرش است. نت پرایس سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که کشورش از تلاش های فعلی صلح در افغانستان حمایت میکند و میخواهد تا این کشور در صلح و ثبات باشد.
موافق هستیم که میزان خشونت ها به صورت غیر قابل پذیرش بلند است. در تمامی کشور غیر قابل پذیرش است. ما این موضوع را با شریکان ما از نزدیک دنبال می کنیم.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود که متحدین ناتو در اجلاس امروزشان در مورد افغانستان بحث می کنند که یکی از اشتراک کننده های این نشست لوید هاستن وزیر دفاع آمریکا است. بر اساس توافقی که پارسال میان آمریکا و طالبان صورت گرفت، نیروهای ایالات متحده تا اول ماه می افغانستان را ترک می کنند. اما از سخنان اخیر ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو و دیگر مقام ها طور به نظر می رسد که آنها پس از تکمیل شدن این ماه هم در افغانستان حضور خواهند داشت. استولتنبرگ دیروز در یک نشست خبری گفت طالبان خشونت را کاهش ندادند، مذاکرات صلح را با نیت نیک پیش نمی برند و ارتباطشان را با گروه های تروریستی مانند شبکه القاعده قطع نکردند. طالبان هشدار دادند که حضور نیروهای بین المللی در افغانستان باعث ادامه جنگ خواهد شد. این گروه در پیامی که دروز پیش نشر کرد همچنان گفت که از ایالات متحده آمریکا می خواهد تا به توافق پارسال در قطر پابند بماند. اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته که توافق سال 2020 با طالبان را ارزیابی می کند. سرمنشی ناتو هم روز دوشنبه گفته بود که حضور نیروهای بین المللی به وضعیت افغانستان بستگی دارد. او تاکید کرد که ناتو بیش از نیاز در افغانستان نخواهد ماند، اما به صورت شتاب زده هم این کشور را ترک نخواهد کرد.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
ش شماری از مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان فساد گسترده در گمرک اسلام قلعه را یکی از عمدترین دلایل آتش‌سوزی اخیر می دانند. هیئت اعزامی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان که برای بررسی آتش‌سوزی گمرک اسلام قلعه در هرات به سر می برد می گوید در صورتی که حکومت اقدام به زیرساخت‌های بنادر افغانستان نکند دیگر حاضر به سرمایه گذاری در این کشور نیستند. جزئیات بیشتر را در این گزارش از هرات می شنوید.
5 روز از آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه می گذرد ولی مقام های افغان می گویند که تا حال بررسیهایشان پیرامون این رویداد نهایی نشده. هیئت اعزامی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان بعد از بررسیشان در گمرک اسلام قلعه موجودیت فساد گسترده اداری و مشکلات در زیربناهای گمرکات را از عمده ترین دلایل این آتش سوزی می خوانند. سید زمان هاشمی رئیس عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به خبرنگاران گفت که نزدیک به 1,000 موتر در آتش سوزی از بین رفته و صدها میلیون دلار نیز به تاجران و راننده ها زیان وارد شده.
در این حادثه زوایای پنهانی وجود دارد که از فساد، بی‌نظمی، اخاذی، باجگیری ها در بنادر کشور پرده خواهد برداشت. تا منظور احیای اقتصاد و تجارت بخش عظیمی از جامعه تجاری و اقتصادی کشور دولت باید به سرعت عمل نموده و تثبیت خساره نموده و جبران خساره نماید.
یک از خسارت دیدگان سیدگل 31 ساله است. او از جمله صدها راننده افغان است که دار و ندارش در حادثه اسلام قلعه تومه آتش شده. میگوید که با فروش خانهش صاحب یک موتر شده بود تا مخارج خانواده 7 نفریش را پیدا کند. او از رئیس جمهور غنی میخواهد که به فریادش برسد.
خانه 6 تن خور بفروختم، یک موتر بخریدم که به می کار کنم. حتی از اون موترم $2,000 قرض دارم، اما به گمرک اسلام قلعه به می آتش سوزی من موتر از دست دادم.
برخی از تاجرانی که زیان دیدن مسئولان حکومتی را به سل انگاری متهم می کنند. خانجان الکوزی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان خواهان اقدام های عملی و جدی است.
بامی باروت و بامی بامو که در پیرن ما سرشان شیشتیم دهی طور ما تجارت دیگه نمی کنیم. ظرفیت بسازه، گمرک خدا جور کنه، سیستم خدا بیارن، به ایراد میکنن، به سرحد میکنن، از ما مالیه میگیرن، از ما محصول میگیرن. ما دیگه به این طور یک چیزی دشت خدا، سرمایه خدا آورده نمیتنیم که در اینجا بانیم.
هیئت اعزامی وزارت داخله افغانستان 1 روز بعد از این رویداد به هرات آمده است. زلمه منگل رئیس عمومی تحقیقات جنایی وزارت داخله که در رأس هیئت در هرات به سر می‌برد از بازداشت 10 تن از کارمندان گمرک، نرم و استاندارد و پلیس قطعی گمرک اسلام قلعه سخن می‌گوید.
تحقیقات همه‌جانبه را در گمرک ضرورت بود انجام دادیم. 10 تن به اتهام سوء استفاده و از عوامل حریق بازداشت کردیم که هم کارمندان پلیس قطعی گمرکات است، هم مامورین گمرک است، هم مامورین فرم استاندارد است، هم شرکت به نام تیستل.
مقام های ملی در هرات علت آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه را انفجار یک تانکر گاز می داند و بر این موضوع پافشاری دارند، موضوعی که پس از بررسی های هیئت حقیقت یاب روشن خواهد شد.
یک تصویر 1,000 سخن، بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
وزیر داخله افغانستان در عکس العمل به اعتصاب کاری شرکت‌های باربری در این کشور گفته است که بعد از این خودش به شکایات در مورد اخاذی پلیس رسیدگی خواهد کرد. شرکت‌های باربری از 15 روز به این سو به دلیل آنچه که اخاذی‌های غیرقانونی در مسیر شاهراه‌ها خوانده شده اعتصاب کردند. این شرکت‌ها می‌گویند بر علاوه افراد مسلح غیرمسئول، پلیس نیز از آنها به گونه غیرقانونی اخاذی می‌کند و این کار فعالیت‌های آنها را متأثر ساخته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شرکت‌های ترانسپورتی باربری در اعتراض به آنچه که اخاذی‌های غیرقانونی در شارها گفته‌اند، با روند اعتصاب کاری صرافان و تاجران پیوستند. مسئولان این شرکت‌های ترانسپورتی باربری گفته‌اند که دیگر در برابر اخاذی‌های غیرقانونی پلیس و افراد مسلح غیرمسئول خاموشی اختیار نمی‌کنند. احمد شاه درانی مسئول شرکت باربری احمد شاه عبدالی گفته که اخاذی های غیر قانونی بر فعالیت آنها تأثیر منفی گذاشته است.
وزیر صاحب داخله کور دادن اگه خوب بیانیه ور کرد مشتری پجد سو
جسود مخمخ بارها در نشست ها با ما چونین اظهارات داشته است، اما این مشکل حل نمی شود. برای جلوگیری از این اخاذی ها و دزدی ها باید یکی دو قماندان خلی رود بشوند. وزیر داخله امر می کند اما آمر و عمل نمی
شود. امر که یخو امر نچلنده دی چلیجنه.
محمد آصف مسئول شرکت های ترانسپورتی شمال افغانستان نیز شکایت مشابه را مطرح می کند.
یک هده اتصاب کاری کرد و دوباره اخاذی هایی که در مسیر شارع است ای را 100% تمام از این به دوش پلیس نیست، در مسیر را مسلح غیر مسئول است، کار در طرف جنوب، در طرف شرق، در طرف غرب هم هست.
این اعتراض ها مسعود اندرابی وزیر داخله را نیز واداشته تا از اقدامات جدی در برابر اخاذی های غیر قانونی سخن بگوید. آقای اندرابی روز چهارشنبه در صفحه فیسبوک خود نوشته که پس از این خود او به موضوع اخاذی های غیر قانونی از شرکت های ترانسپورتی رسیدگی خواهد کرد. آقای اندرابی دو شماره تلفن را نیز مشخص کرده که در صورت روبرو شدن با اخاذی های غیر قانونی مردم به مسئولان این وزارت تماس بگیرند. در همین حال طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفته که برای جلوگیری از اخاذی های غیر قانونی این وزارت تیم های سیار را ایجاد کرده است.
موضوع اخاذی را رهبری وزارت داخله و شخص وزیر امور داخله مسئولیت رسیدگی به شکایتش گرفتن. ما در گذشته هم به اواخر 186 پرسنل پلیس که در راستا از پیشان شکایت وجود داشت از وظایفش نزل کردیم و وزیر امور داخله شخصا به موارد شکایت رسیدگی میکنه.
شرکت های ترانسپورتی باربری از دو هفته به این سو به دلیل اخاذی های غیر قانونی در شارع‌های افغانستان اعتصاب کاری کردند. اعتصاب کاری این شرکت ها نه تنها روی بهای مواد سوخت تأثیر منفی بر جای گذاشته، بلکه باعث افزایش بهای مواد خوراکی نیز شده است.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human
rights. Human
rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human
rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تلفنی صحبت کرده. این نخستین تماس تلفنی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بعد از مراسم تحلیف است. روابط بین این دو کشور در دور رئیس جمهوری دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا خیلی نزدیک بود. اما روابط بین این دو کشور اکنون چگونه است و چگونه خواهد بود؟ مقیم نائب برخی نکات گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد ارائه می کند.
دفتر مطبوعاتی صدر اعظم اسرائیل دیروز چهارشنبه در اعلامیه از گفتگوی رهبران ایالات متحده و اسرائیل درباره تهدید ایران و همچنان دیگر مسائل به شمول شیوع کووید 19 خبر داد. این دفتر با نشر عکس از بنیامین نتانیاهو نخست از صحبت تلفنی خبر داد. در اعلامیه گفته شده که این گفتگوی تلفنی گرم و دوستانه یک ساعت دوام کرد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل آخرین رهبر متحد آمریکا است که جو بایدن پس از مراسم تحلیف به حیث رئیس جمهور آمریکا با او تماس تلفنی میگیرد. صدر اعظم نتانیاهو در انتخابات پارلمانی آینده اسرائیل با مبارزه شدید روبرو بوده و روابط نزدیک با واشنگتن برای رای دهندگان اسرائیلی خیلی اهمیت دارد. این انتخابات قرار است در 23 ماه مارچ برگزار گردد. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی صدر اعظم اسرائیل همچنان گفته شده که هر دو رهبر از تحکیم روابط شخصی طولانی در آینده با یکدیگر سخن گفتند و افزودند که روابط میان اسرائیل و ایالات متحده را تقویت می بخشند. اعلامیه می افزاید که دو رهبر در مورد مسائل بشمول تهدید ایران، ساخت سلاح اتمی، تلاش ها برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا و تمایل اسرائیل به گسترش معاملات جدید با کشورهای عرب در گفتگوی تلفنی بحث کردند. پیش از این بایدن در کمپین انتخاباتیش تصمیم ترامپ برای خروج از موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 میان 6 کشور مقتدر جهان و ایران را انتقاد کرده بود. صدر اعظم اسرائیل در آن زمان از آن تصمیم دونالد ترامپ به طور قاطع حمایت کرد، تصمیمی که در برگیرنده تجدید و تشدید تعزیرات علیه ایران رقیب منطقه‌ای اسرائیل بود. جو بایدن به طور آشکارا اعلام کرد پیش از اینکه اداره او تعزیرات بر تهران را کاهش دهد، ایران باید به تعهداتش در قبال موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی پایبند باقی بماند.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 5:30 دقیقه شام. حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم از همکارم جاوید نعیمی.
نشست وزیران دفاع ناتو در مورد افغانستان در حال برگزاری است و وزارت خارجه امریکا میگوید میزان خشونت ها در افغانستان غیر قابل پذیرش است. در انفجار امروز در نزدیک پوهنتون کابل یک استاد و یک محصل جان باختند. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان در پیام بر رادیو آزادی گفت یکی از قربانیان مبشر مسلمیار استاد پوهنزه شرعیات کابل بود. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید خشونت راه حل نیست و بحران افغانستان تنها از راه سیاسی حل شده میتواند. آقای غنی امروز در ورکشاپ تعقیب و تحقق تعهدات کنفرانس ژنو 2020 همچنان افزود بر اندازه که خشونت بیشتر شده، به همان اندازه جمهوریت مورد حمایت قرار گرفته است. وزیران خارجه امریکا، جرمنی، فرانسه و بریتانیا امروز روی توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران گفتگو میکنند. پلیس جرمنی عملیات را در برلین و چند شهر دیگر در برابر گروه‌هایی که در فعالیت‌های جنایی دخیل بودند به اجرا گذاشتند. و گیورگی گاخاریا صدر اعظم گرجستان از مقامش امروز کنارگیری کرد. این اقدام به دنبال بازداشت رهبر مهمترین حزب مخالف سیاسی آن کشور صورت گرفت.
شنونده های عزیز، از همکاریتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان جهان سپاس. تا لحظات دیگر برنامه امنیت و محیط زیست سالم و پروگرام آشیانه یکی پی دیگر نشر خواهد شد. اما قبل از آن توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی.
کرکت بورد افغانستان گفته که بالرها یا توپ اندازانی را انتخاب کرده است که سرعت توپ اندازی آنها به 140 می رسد. فرید هوتک سخنگوی این بورد امروز به رادیو آزادی گفت که در دو مرحله انتخاب توپ اندازان سری 7 توپ انداز با این سرعت را مشخص کرده اند. در خبر آمده است که 4 تن از این بازیکنان در مرحله دوم و 3 تن آنها در مرحله پیشین انتخاب شده اند. این توپاندازان برای آموزش بیشتر به هند فرستاده می شوند. مسابقات مرحله 11 تکواندو امروز در کابل برگزار شد. محمد عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی و ورزش به رادیو آزادی گفته که این مسابقات تحت نام صلح برای همه آغاز شده است. آقای پیمان افزوده که در این مسابقات 200 ورزشکار مرد و زن از 4 کلب در 5 رده سنی شرکت کرده اند. در خبر آمده است که هدف از برگزاری این مسابقات انتخاب چهره‌های برتر برای تیم کابل است. و تیم پورتوی پرتغال در مسابقات جام کلب‌های ورزشی اروپا تیم یوونتوس ایتالیا را 2-1 شکست داد. بر اساس گزارش‌های سایت‌های خبری ورزشی، تیم پورتو در دقیقه اول بازی گل اول را به ثمر رسانید و 30 ثانیه پس از آن بار دوم گل تیم حریف را باز کرد. تیم یوونتوس در این بازی توانست در دقیقه 80 یک گل را جبران کند. بازی برگرد این تیم‌ها در شهر تورین ایتالیا برگزار خواهد شد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد رفتار نامناسب با کودکان معلول حرف می زنیم. در آغاز برنامه گزارش را تهیه کرده ایم و بعد از آن این موضوع را از بعد روانی به بحث می گیریم که در این بخش ما را نورالله سلطانی یکی از روانشناسان همراهی خواهد کرد. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش نخست برنامه. رفتار مناسب با کودکان معلول از حقوق اساسی آنها به شمار می رود. رفتار با کودک معلول مسئله مهم است که اطرافیان باید به آن توجه کنند. عارف فارغ التحصیل رشته کامپیوتر ساینس از پسر همسایه‌شان قصه می کند که همیشه از سوی اطرافیانش مورد تحقیر و توهین قرار می گرفت.
در کوچه ما یکی از همسایه ما بچهش چشمایش زاویه چشمایش کمی خراب بود. او را از ابتدا از خانواده خلاصه از بیادر خورد از همشیرگه که خورده شروع تا ای کاکا و ماما و خیش قومش در ابتدا صدا میکدن قیچ و صدایش میکدن عین و غین و دیگه ای که ای بچه روز بروز مایوس شده میرفت و گوشگیر شده میرفت از خانواده و از اونم دوستای که در بیرون همراهشان صحبت میکد یک چشمه و کور و بالاخره هر لفظی که در زبانشان میامد استعمال میکدن.
عارف به این باور است که والدین نقش اساسی را در رفتار مناسب با کودکان معلول دارد.
هر چیزی از فامیل نشأت میگیره. اگر یک انسان هر کاری باشه خصوصا از خانوادهش اگر احترام برش بگذارن، از خانوادهش اگر الگوی خوب برش انتخاب کنن، یعنی الفاظای خوب برش بگوین، ولو که هر عیبی که او داشته باشه در جامعه همو نشأت میگیره و جامعه کوچگیایشان و اندیوالایش و چشم نیک سونش میبینن و دیگه چیه که همراهش صحبت میکنن با یک بسیار احترام خاص. هر خانواده باید ای را درک کنه، ای را مسئولیت خود بپذیره که اگر طفلش و یا طفل کسی دیگری یک عیبی می داشته باشه ما دیگه به چشم حقارت سونی از او سیل نکنیم، چون او هم انسان است.
تهمینه باشنده شهر کابل می گوید که از معیوب بودن دخترش رنج می برد و همیشه کوشش می کند که دخترش را حمایت کند تا او احساس نکند که نسبت به دیگران ضعیفتر است. وی از والدین و معلمان در مکاتب می خواهد که با اطفال معیوب رفتار خوب داشته باشند.
دخترم همی تکلیف داره، دستکش کمی کار نمیته و دخترم تا مکتبه که میره دل خودم به تشویش است که امرایش شاگردا نه کمبوتیشه نگوه که تو دستت معیوب استی و ای استی که دشتاتیری نکنن در پالوش نشینن. ما بسیار رنج میبرم از طرف دخترم. اولادای خود را بفهمانن که کسی که حتی یک تکلیف داره، معلول است، معیوب است، باید او را تشویق کنن، او را چی نکنن که بگه تو معیوب استی، تو نمیتونی ساتری کنی، تو نمیتونی درس بخونی، تو نمیتونی که در جامعه یک پیشرفت داشته باشی. معلم ها باید کوشش کنه که در مکتب ها بفهمانن شاگردای خود که بچیم هگمی هم تو کمبوتی داره، شما احساس کمبوتی رو به اون ندین، باید تو رو تشویق کنین که یک جای برسه، درس خود خوب بخونه، با درسش کمک کنین، اگه یک کار داشت باید که کارش کمک کنین، هیچ چی نکنین که بگویی تو امی کمبوتی رو داری، تو نمیتونی به یک جای برسی. من خواهش میکنم از مادرها، از همگی فامیلا، از استادا که باید در مکتب ها همی گپا رو بزنن، برای شاگردا بفهمانن که تا شاگردا در گوششان باشه که معیوب معلول و میگوز به امی جامعه است.
نورالله سلطانی یکی از روانشناسان به این باور است که رفتار مثبت و تشویقی می تواند اعتماد به نفس را در کودک معلول و معیوب بالا ببرد و کودک را تشویق کند که خود را ضعیف و ناتوان احساس نکند.
رفتار مثبت میتونه معلول را به حیث یک انسان توانمند در جامعه به معرفی بگیره. رفتار مثبت میتونه معلول را به حیث یک انسانی مفید در جامعه معرفی بکنه، به حیث یک انسانی که به درد خورد است در جامعه معرفی بکنه. شما شاهد هستین خیلی از کسایی که چشمشون از دید باز مانده و دید نداره، اینا استعدادهای خیلی شکوفایی در دیگه قسمت‌ها داره. اینا حتی از افراد عادی کرده استعدادهای بالاتر دارند، مثلا در قسمت خواندن و نوشتن و رسامی و حکاکی و اینا، حتی اینا میتونه فعالیت بکنه. یعنی رفتار مثبت بالخصوص با معلولین و معیوبین میتونه که اینا را توانمند بسازه و اینا بتونه که زندگی خود را خودشان پیش ببره، سرپای خود استاد شه.
شنونده های عزیز، چرا با کودکان معلول رفتار نامناسب صورت می گیرد؟ این گونه رفتارها چه تأثیرات بر روان آنها دارد؟ چه باید کرد تا با کودکان معلول رفتار نامناسب صورت نگیرد؟ این پرسش ها را در مصاحبه ای که با نورالله سلطانی، یکی از روانشناسان داشتیم، در میان گذاشتیم که در این بخش برنامه تقدیم می شود. چرا مردم به گونه منفی یا به گونه تحقیرآمیز با همچو افراد برخورد میکنن، با همچو اطفال؟
با چند علت این رفتار صورت میگیره. علت اولش ناآگاهی از حقوق معیوبین و معلولین است. ناآگاهی، شما بیشتر شاهد هستین که در کشورهایی که در جهان اول و دوم زندگی میکنه، کمکی از حقوق معیوبین و معلولین مردمش آگاهی داره، به هیچ عنوانی با معیوبین و معلولین، چی اطفال باشه این معیوب، چی بزرگسال باشه، برخوردی ناهنجار امراش نمیشه. بنان آگاهی عامه به صورت درستش صورت گرفته که معلول و معیوب از حقوق خاص و از امتیازات خاص دولتی و مؤسسه‌ای برخوردار هسته. این میتونه یکی از عواملش باشه که ما ناآگاه هستیم از حقوق معلول و معیوب. عامل دومش میشه که ناهنجاری های افراد سالم و یا که اختلالات و کمبودی های روانی که در افراد سالم دیده میشه، افراد معلول و معیوب را، چه جوان باشه چه طفل باشه، به نام های مختلف برشان برچسب میزنه و این استیگما و برچسب زدن در جامعه ما متاسفانه خیلی زیاد است که این به یک نحوی هم ناهنجاری طرف مقابل که می فرد سالم است که حرف را میگره نشان میده و هم یک نوع ناآگاهی نسبت به حقوق و کرامت انسانی معلول و معیوب را نشان میده بر ما.
این رفتاری که با اطفال معلول و معیوب صورت میگیره چقدر در اعتماد به نفسشان تاثیر منفی داره و چقدر شخصیتشان را در اجتماع ضربه میزنه و خودش از لحاظ روانی چقدر خود کم احساس میکنه و تاثیرات روانیش چقدر است؟
برخوردهای خانواده و اجتماع، برخوردهای خراب و ناهنجارش به یک نحوی اینا را تحت فشار شدید روانی قرار میده که فشار شدید روانی باعث میشه اینا خود کمبینی پیدا بکنه، اعتماد به نفسش ضعیف شوه، عزت نفسش سرکوب شوه، امو سلف کانفیدنس به انگلیسی میگه که مجموعه اعتماد به نفس و عزت نفس را شامل میشه، او به یک نحوی سرکوب شوه و اینا نتانه خود را به حیث یک فرد، به حیث یک انسان فعال و یا به حیث یک انسان که از ویژگی های انسانی برخوردار است در جامعه و در بین فامیل بروز بده و ای تأثیرات شدیدی بد روانی را بالای اطفال معیوب و معلول داره که متاسفانه حتی اینا وقتی بزرگ میشه این اطفال معیوب و معلول دچار خودزنی میشه. به یک نحوی این خودزنی یا آرامشی که توسط می خودزنی حاصل میکنه، حتی این اگر کمک پیشرفته تر شوه و دنبال مشاور روانشناس نباشه خانواده این معلول و معیوب و دنبال راه حل مسئله نباشه، اگر متوجه نشوه، حتی منجر به این میشه که معلول و معیوب به اصطلاح بره طرف خودکشی و بره طرف افسردگی. افسردگی علائمی داره که ما بیشتر در معلولین و معیوبین، چه در سطح کوچکی است مثلا طفل است معیوب و معلول، چه بزرگسال است، ما این افسردگی شدید در وجودشان دیده میتونیم.
راه حل چی است؟ مثلا با همچو افراد چگونه برخورد کنیم؟ کدام راه ها را خانواده ها، اجتماع، مردم مد نظر بگیرن که تامی اطفال در آینده بتانند که از اعتماد نفس بالایی برخوردار باشند و بتانند در اجتماع خود تبارز بتن؟
راه حلی است که مؤسسات و دولت در این قسمت باید فوق‌العاده کار بکنه. مؤسساتی که در قسمت معلولین کار میکنه باید در قسمت آگاهی دهی مردم نسبت به حقوق معلولین و معیوبین آگاهی بده به جامعه، از طریق رسانه، از طریق ملای امام مسجد، از طریق کتابایی که در صنوف مکتب درس داده میشه در دانشگاه. این آگاهی میتونه که نسبت به حقوق معلولین و معیوبین اینا رو یکمک سیف بسازه، یکمک محفوظ بسازه نسبت به استگماهایی که جامعه بر اونا وارد میسازه. و همچنان دولت باید جاهایی را برای معلولین و معیوبین بسازه که اینا بتونه اونجا بره توانمندی ها و استعدادهایی را که در وجود خود داره را به یک نحوی اونجا شگوفا بسازه و بروز بده. و همچنان خانواده ها در قسمتی ای که اگر میخواه اطفال معلولش در آینده در بزرگسالی بار دوش جامعه نشوه، باید خانواده ها فکر خود را بگیرد که توانایی های روانی که برای طفل معلولش باقی مانده را ازشان نگیره، یعنی به یک نحوی استگما برشان نه تسرکوب نکنه، لکه برشان لکه منظوریم اونمو حرفای زشت و خرابی که بر معلول و معیوب گفته میشه را برشان نگویه. و همچنان ما میتونیم از طریق رادیوها، تلویزیونها هم اطلاعات بر مردم بدیم که معلولین مثل که در کشورهای اروپایی و آمریکا و جای پیشرفته جهان از حقوق امتیازات خاصی برخوردار است و مردم همه افراد جامعه نسبت به حقوق از اینا آگاهی داره که یک معلولی که چشم خود را از دست داده چنه حقوق داره. ما باید راه را برای احقاق حقوق معلولین و معیوبین باید فراهم بسازیم و دولت به این قسمت باید کوشا باشه، آگاهی بیت خانواده ها را، افراد جامعه را و مؤسسات همچنان باید فعالیت بکنه.
سلامت باشه.
تشکر. سلامت باشه.
نورالله سلطانی یکی از روانشناسان بود که در مورد رفتار نامناسب با کودکان معلول و رای حل آن صحبت میکرد. برنامه این هفته حقوق طفل هم در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه بعدی شب و روز خوش داشته باشید.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. کدام مصرفیت های سالم می تواند که در اقتصاد خانواده مؤثر باشد؟ چرا بعضی ها نمی توانند که مخارج خانه را با یک مصرفیت خوب تأمین نمایند؟ در این برنامه آشیانه همین موضوع را تقدیمتان می کنیم که چطور می توانیم با مصرفیت سالم اقتصاد خانواده را تقویت ببخشیم. نخست در این مورد گزارش، سپس نظر مردم عام و در اخیر مصاحبه با یکی از اقتصاددانان افغان را نیز داریم. با ما باشید. دوستان گرامی، گفته می شود مصرفیت سالم در بهبود اقتصاد خانواده نقش مهم را ایفا می کند. اعضای خانه باعث تقویه اقتصاد و توانایی نیروی کاری می شوند. مصرفیت های سالم همیشه مایه سربلندی افراد است. طرح و برنامه ریزی برای هر فرد از جمله والدین ضروری است. تحصیلات، علم، آگاهی و دیگر مهارت های یک فرد نیز مصرفیت سالم گفته می شود. هاجره باشنده شهرارای کابل به این باور است که در شرایط فعلی آموختن حرفه و پیشه ضروری است که در هر جا به درد انسان می خورد و اقتصاد خانه را تأمین می کند. در ضمن مصرفیت سالم انسان را از چرت و فکر می رهاند.
ما در خانه یک مصرفیت دسترسی به خامکدوزی و گند چیزا ما می دوزیم. حالا شکر اما اعضای فامیل ما دخترک هاستن، امرای ممکاری میکنن. دیگه شوهر ما بیکار است و قراردادی است سرای تیمرشایی بر ما میاره، باز ما می دوزیم میبره پس بر دکان تسلیم میکنه. ما مصروف هم کار هستیم، بسیار مقبول تهمه میپسندن، خوش میکنن. دیگه ما دق نمیاریم. بعضی کس ها میگه که ما از بیکاری خسته شدیم، به خاطر اقتصاد هم برشان خوب است. دیگه رو روانش آرام می باشه. دیگه مصروف همی کارا ما روز نمیفهمیم. دست ما به کس درست نیست. فضل خدا یک زندگی خوش آرام داریم.
باید گفت مصرفیت سالم و یادگیری مهارت‌های شغلی زندگی شما را لذت بخش می‌کند. هنگامی که شروع به یادگیری مهارت‌های مهم زندگی می‌کنید، ممکن است در ابتدا کمی مشکل باشد، اما منافع بسیار زیاد در دراز مدت برای شما خواهند داشت. مصروفیت‌های سالم می‌توانند تغییر چشمگیری در زندگی شما ایجاد کنند. رحمت الله، مامور یکی از ارگان‌های دولتی که در خانه هم مصروف پیشه نجاری است، می‌گوید از معاش مأموریت که دارد، عواید نجاری که در خانه می‌کند بهتر است.
ما خودم شخصا کار میکنم در دولت. بعد از اینکه مثلا روز پنجشنبه و جمعه، روز پنجشنبه تمام منمو خرچ یک هفته که میباشه با خودم مصرف میسازم، از اینکه تا شام میرم بعض سودا رو میبرم و در کنار از این وقتی که روز جمعه در خانه میباشم، میشم کار نداره که یک بعض خرابی ها در خانه نشده باشه، یا مثلا نورچی خراب شده باشه نجاریش میکنم، یا مثلا کدام گرمی خراب شده باشه که به کدام ترمیم سطحی ضرورت داشته باشه، اونا رو بعض ولرا گروپا یا خانه کدام چه در خانه با امرای فامیل امرای خانمم اینا اشراق میکنم و خودم مصروف میسازم که یک به نظر ما مصرفیت سالم است. بازینه هم در اقتصاد ما مثلا یک گلدار است با یک ترمیم ضرورت داره، یک ورسیم است با یک ترمیم ضرورت داره، اگر ما ترمیم میکنم نمیتون نمیشه که باز ما مثلا یک ورسی را بخرم مکم، چون ما یک ورسی را که مثلا ما ترمیم میکنم خودم رات شهر نجوری هم چیز دارم، چون در قبل ما زیاد نجوری کردیم و کار آزاد مثل گویا فکر میکنیم بیخی متفاوت است و واقعا بسیار کتش خوش میباشم. و در کنار از اینکه ما کارهای خانه خود میکنم، دوستا از همسایا یا کسان دیگه که بعض مشکلات داشته باشن میارن میگن که این کار است بازم بوره برشون میگن، در مقابلش برای من پول میتن که بر اقتصادم بسیار خوب است. از حقیقت اگر تیر نشیم و ببینیم طرف همی کسمه که من میبینم مال فعلا چون مجبوری سالات هم تر آمده در از پیسه ماموریت که در نجاری پول خود زیادتر از ماش دولت که بر ما بالاست.
نازنین باشنده شهر کابل میگوید مصروفیت سالم و کسب مهارت‌های جدید باید بخشی از کارهای روزمره‌تان باشد تا برای رشد و پیشرفت اقتصاد خانواده مثمر واقع شود.
در خانه میتونیم ما تقسیم اوقات داشته باشیم، کار خانه خودم امرایش کنیم. از خودم بافت یاد دارم، مثلا جاکت بافته میتونم، کلا را جوراب کار می کارا را یاد دارم، زم امرای زمو دیگ خانه ما میکنم، خمیر ممیر کار خانه ما میشه. آدم آرام هم میباشه، راحت هم میباشه نسبت به این ترس و از بیرون برآمدن از خانه و با بسیار ترس و با بسیار چی در خانه که باشی از فکرای از غیبت از فکرای رقم رقم ده از اون با چی می باشی سهولت می باشی و دیگه زمین با خانه می باشی با پرده و با مو خدا نخواسته از انفجار و از انتحاری و از دیگه دور می باشی.
آگاهان می گویند مصروفیت سالم بر علاوهی که در بهبود اقتصاد نقش مثبت دارد، از نگاه روحی و روانی نیز انسان را تقویت می بخشد و اقتصاد خوب سرچشمه خوشبختی هاست، ولی برعکس این موضوع اقتصاد خراب زندگی را به تباهی می کشاند. قدسیه باشنده خیرخانه کابل که به گفته خودش 45 سال عمر دارد، در خانه بیکار و مریض است. از زندگی خیلی رنج میبرد، اینکه چرا وای میگوید.
من فعلا خودم بیکار هستم، در خانه هستم، کار ندارم، کدام مصروفیت ندارم، بسیار خسته میشم، بسیار تمام روز مریض هستم، جان درد میشم. اگر کدام وظیفه داشته باشم که در وظیفه باشه یا در خانه کار خیاطی یا چیزی داشته باشه که بکنه بسیار خوب است. نگه در خانه کدام باشه چیز واضح است که کلگی خسته میشه، در خانه بچه ها دخترها روز همه گی میگه گپ میزنی زیاد، تو چقدر چیز گپ میزنی، چقدر چیز میگی و خودم مریض هستم، نمیتونم که من بخیزم خودم و کار خودم پیش برم بکنم. اقتصادم هم بسیار زیاد ضعیف شده. اگر مدام وقتش یک جای کار و وظیفه میداشتم، یک جای صحیح کار میکردم، یادمی خیاطی و چیزا در خانم اگر بود میکردم، شاید من به میسرد و میالت نمیرسیدم. شوهرم 20 سال میشه که فوت کرده.
قابل یادآوری است مصروفیت سالم بر علاوه‌ای که بالای اقتصاد خانواده مؤثر است، در رشد فکری و ذهنی اطفال خانواده خیلی تاثیرگذار می باشد. مریم باشنده شهر کابل به گفته خودش که مادر بی سواد است، با مصروفیت سالم توانسته است هم فرزندانش را با پختن بولانی در خانه مصروف نماید و هم از عواید آن امرار معاش نمایند.
یعنی خودم بولانی پخته میکنم، بچه هایی میبرده بیرون بفروشه، سرشان درس میخوانم، پیسی اونم رو برشان یک نان و آشای باتیشان تیار میکنم. دیگه میفهم که چه قسم اقتصاد خود جور کنم. آنو 300-400 که مثلا موادش میگیریم، آردش میگیریم، روغنش میگیریم، پخته میکنیم، 200 او فایده کنیم، 1.5 ساعت فایده کنیم. خوش میباشیم، میگیم امروز این قدر شکل اینه 1.5 ساعت یا 200 ساعت چند. اینه بچه امروز بود تو میشه، وگرچه این سبایش که فروختیم کالای تو میشه، بر تو نان تیار میکنم، بر تو نیست پخته میکنم. نمی کارمو، امی اولاد ما سرخم در خانه میباشه، از کوچه و بازار پایشان جمع میباشه، لگشتی نمیکنن. و دخترم دی نمی خوش میباشه که چقدر ما آشپزی را از مادر جان میاد بگیرم، سیاسر از بدردم بخواد. بچه هم اما تو در فکر امی کار خود هستن که بی جای نریم، بی جای نشینیم، بیرون ولگرد نشیم، خدای ناخواسته در کدام کار خلاف دست نزنیم، کتما اونجا مصروف هستن. دی نمی هم که باز کار میکنیم، شکر حق حلال خواست.
آنچی اقتصاد خانواده را تقویه میکند، مصروفیت سالم است. شیوه مدیریت اقتصادی خانواده ها ضرورت به یک فرد آگاه و با مسئولیت دارد که بتواند اقتصاد خانواده را با مصروفیت سالم رونق و شکوفایی بخشد و بتوانند بهترین تصمیم ها را به منظور دستیابی به اهداف بهتر اتخاذ و زندگی بهتر و مرفه‌تر فراهم کنند. بنفشه عامر کودکستان یکی از وزارتخانه ها به این باور است که انسان در هر سنی که باشد خوب است که یک مصروفیت سالم به خود ایجاد نماید تا از هر نوع آسیب به دور بماند.
با وجود که سن بلند ندارم، اما من خودم یک مامور هستم در یک بخش از یک وزارتخانه، کارای اداری کودکستان پیش میبرم و همچنان از زندگیم بسیار خوش و راضی هستم که میتونم بر علاوه که به خود فایده برسانم به فامیل من همچنان. و با وجود که در خانه وقتی که داخل میشم میرم کارای خرد و ریزه رو نمیکنم، اما مسئولیت خانواده را به دوش دارم که مو کارای بزرگش را سازماندهی میکنم و همچنان همشیره ما که هست پانتون میره، اما در پالوی پانتون که میره کار درس میخونه، کار خانه را همچنان بسیار به وجه خوبش پیش میبره. همچنان در پالوی کار خانه مورابافی میکنه که این مورابافی همچنان به خودش یک مصروفیت است و هم میتونه که همو طریق مصرف درس خود یعنی خودش پرداخت کنه، هیچ ضرورت به کس نداره.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، چرا بعضی افراد نمی توانند با یک مصروفیت سالم عواید خانه‌اش را تقویت نماید؟ آیا مصروفیت سالم اعضای خانواده بالای اقتصاد خانه مهمت واقع می شود؟ کدام مصروفیت ها سالم و در بهبود اقتصاد خانواده نقش بارز دارد؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه‌ای که با نظیر الله عنایت یکی از اقتصاددانان افغان انجام داده ایم بشنوید. آقای عنایت، آیا مصروفیت های سالم اعضای خانواده بالای اقتصاد خانه مفید واقع می شود؟
چرا نه؟ بله، هر مصروفیت سالم چی در رشد اقتصاد، چی در رشد ذهنی، چی در رشد شخصیتی تاثیر بسیار خوب و مثبت و بسزایی داره. شما میدانید که مصروفیت های سالم در خانه یا در خانواده بستگی با مکپسیتی ظرفیت خانواده داره که خانواده چگونه خانواده میباشه، یعنی یک خانواده باسواد می باشه یا نیمه باسواد یا کم سواد یا بی سواد. به هر اندازه که سطح سواد در خانواده بالا باشه، چه مادر خانه چه پدر خانه، به ما اندازه مصروفیت های سالم می تانن اینا ایجاد بکنن و این مصروفیت های سالم مستقیماً تاثیر خوب بالای اقتصاد خودشون داره و هم بالای اقتصاد جامعه.
و میخواستیم میره بفهمیم بسیاری خانواده ها هستن میبینیم که در اوقات بیکاری رنج میبرن یا از اقتصاد ضعیف رنج میبرن، چرا نمیتوانن که با یک مصروفیت خوب سالم یا بتانن کمو زندگی خود را تامین کنن؟
خانواده در یک خلای متاسفانه خلای فکری و روانی و تعلیمی قرار دارن. این خانواده ها اگر سواد داشته باشند، بجای از اینکه چرت بزنن فکر بکنن و افسوس بخورن والا چطور شد و چطور شد، فکرشون رو در کار بندازن، عقلشون رو در کار بندازن، از یک جای بسیار کوچک آغاز بکنن، برای خودشون فرصت سازی بکنن، کار ایجاد بکنن، مثلا کالا از بازار بخرن بسیار با قیمت پایین بیان خیاطی بکنن ببرن با یک سود خوبتر در مارکت به فروش برسانن، یا گلدوزی یا مثلا چیزهای دیگه ای که مسائلی که مربوط به صنایع دستی میشه، همه اینا بستگی به این داره که ما چگونه از مو عقل خود و از مو فکر خود استفاده بکنیم. میره بحث دیگه ایست که همنشینی هم در خانواده ها بسیار تاثیر داره. ما اگر همسایه مثبت داشته باشیم، آدمای خوب در کنار ما باشه و انگیزه ایجاد بکنه، ما دیگه افسوس نمیکنیم، ما به گذشته فکر نمیکنیم، ما در حال زندگی میکنیم و با یک رویکرد و چشمانداز آینده با بر اساس یک برنامه‌ریزی با امکانات بسیار کمی که در خانواده داریم، یا امکانات یا احتمالش هست که با یک قرض کوچک از یک منبع یک جایی ما میتونیم یک شرایط بهتر در خانواده ایجاد بکنیم. این بستگی با آدم ها داره، به فکر و اندیشه آدم ها داره.
بسیار تشکر استاد محترم. دوستان گرامی، رسیدیم به دقایق اخیر برنامه. از حضور شما مرخص می شویم. تا آشیانه دیگر، خدا نگهدار، موفق باشید.
انتظار کننده با استفاده است
میدشد در نهی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایوان سندن
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم نارم.
My grandmother Ruth Sheila
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.